بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب استاد ادیب و تمام اساتید و فرهیختگان گروه فلسفه منطق کلام. پنجمین جلسه ای هستش که در خدمت جناب استاد ادیب گفتگویی رو داریم پیرامون وحدت شخصیه وجود. در این خصوص جناب استاد چهار مقدمه برای بنده در خصوص این دلیلی که ارائه فرمودن در جلسه چهارم نکاتی رو عرض کردم. یکی این که وقتی که یه نفر قائل به وحدت شخصی وجود میشه، اساسا دیگه اشتراک معنوی وجود براش معنا نداره، به خاطر اینکه بحث اشتراک وقتی معنی میشه مطرح میشه که وجوداتی در کار باشه، حالا بحث میشه که آیا بین این مفاهیمی که در خصوص این وجودات هست، که حالا بین خدا و خلق یا بین این ممکنات، اشتراک لفظی هستش یا اشتراک معنوی هستش، و با فرض تعدد وجودات و پذیرش کثرت در وجودات ما به اشتراک معنوی وجود میرسیم. حالا فرض بکنید که بنا به تقریری که در جلسات گذشته ایشان نسبت به اشتراک معنوی وجود داشتن، اصلا کاری به اون حرفا نداریم، بگیم که این فرمایش ایشان درسته. خب آیا با اشتراک معنوی وجود این وحدت شخصیه وجود استفاده میشه؟ خیر. ما میبینیم که در ارتباط با اشتراک معنوی وجود یک دلیلی که ارائه دادن این که اثبات کردن تشکیک خاصی، تشکیک در وجود، رو گفتن که بین این مصادیق وجود رو که نگاه میکنیم یه مفهوم واحد هستش، مفهوم وجود، که بر تمام اینها صدق میکنه. خب همین که یه مفهوم واحدی است که بر تمام اینها صدق میکنه، اینجا میرسونه که یه نحوه سنخیت و اشتراکی در ارتباط با مصادیق باید باشه که یه مفهوم. عرض بنده اینه که اشتراک معنوی وجود نمیتونه ما رو به تنهایی به وحدت تشکیکی وجود برسونه و نمیتونه ما رو به وحدت شخصیه وجود برسونه. در جلسه گذشته خدمت جناب استاد عرض کردم که ما میتوانیم از مصادیق متباین یه مفهوم واحدی رو انتزاع بکنیم و نیز میتوانیم از مصداق واحد معانی متباین و متعدد و مختلفی رو در نظر بگیریم. در این خصوص توضیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دوستان و سرور گرامی جناب آقای باقرپور. خوشحالم از اینکه باز مجالی دست داد و باز در خدمت استاد هستیم. بحثمون رو ادامه میدیم و سایر دوستانم با نقد و انتقاداتی که دارند ما را بیشتر به مباحثمون عمق میبخشند. من اول عذرخواهی میکنم از اینکه تصور میکردم باید جناب باقرپور شروع کنن مناظره، و اما در ارتباط با دلیلی که بنده عرض کردم در ارتباط با اشتراک معنوی وجود، تصوری که بنده دارم از اشتراک معنوی با اونچه که جناب باقرپور بیان فرمودن تفاوت داره. اشتراک معنوی به معنای کثرت نیست. این کلمه اشتراک در اینجا به خاطر اینکه در مقابل اشتراک لفظی قرار گرفته، لفظ اشتراک هم در اینجا به یک معنا به کار رفته. اشتراک معنوی وجود، و ببینید ما اینطوری بیان کنیم، بگیم اتحاد معنای وجود، نگیم چند تا موجود داریم، موجودات کثیری داریم، اول بنا رو بر کثرت بگذاریم و بعد بخوام بیام به وحدت برسیم. نه، اصلا اشتراک معنوی وجود یعنی وحدت معنای وجود، یعنی در هر کجا که ما در واجب یا در ممکن ما کلمه وجود را در یا در ممکنات به طور کلی از هیولای اولا تا صادر اول هر کجا کلمه وجود اطلاق میکنیم، در همه این موارد وجود در اصل به یک معناست. البته تطورات مختلفی دارد، شدت و ضعف دارد، که حالا در ضمن دلیل دوم شاید این مسئله را بیشتر بنده بتونم توضیح بدم. پس بنابراین اشتراک معنوی وجود به این معناست که ما یک وجود بیشتر نداریم، یک مفهوم وجود بیشتر نیست، و هر چرا که شما بگویید هست، موجود، تحقق دارد، ثبوت دارد، همه اینا عبارت اون اخرای خود همون وجود. و اما اینکه میفرمایید اگر ما به وحدت شخصی وجود معتقد بشیم دیگه هیچ موجود دیگری را موجود نمیدانیم و در مخلوقات میمانیم که به اونها چه اطلاق بکنیم، خب این جوابش روشنه. شما در ضمن فرمایشاتتون من اشاره کردید وحدت شخصی وجود به این معناست که اونچه که حقیقتا موجوده، اونچه که حقیقتا تحقق دارد. برای روشنتر شدن عرضم به مفهوم تشخص اشاره میکنم. خب ببینید وحدت شخصی دو جزء که بیشتر نداره، که یه وحدت داره که به معنای یگانگی است و طرد هر گونه شریکه، که ذات حق تعالی، ذات حقیقت وجود، این یکتاست، یگانه است، هیچ دومی بر نمی داره، به خاطر اینکه بی کرانه، بی نهایته، هیچ قیدی نداره در ذات خودش، و بنابراین یک بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت صمدی، دومی بردار نیست، که اسم اینو گذاشتیم وحدت حقیقی حقیقیه. پس بنابراین ما با وحدت مشکلی نداریم، هر دو متفق هستیم در وحدت. اما میام سر تشخص. تشخص یک مفهوم فلسفی است، در مقابل تعین و تمایز قرار داره. در فلسفه اینطوری بیان میکنن، میگن هر مفهومی که در ذهن ما باشه، مثلا مفهوم حسن، حسین که مفاهیم جزئی هستند، یا یک مفهوم کلی که در ذهن ما میاد، این مفاهیم معمولا در خارج میتوانند مصادیق متعدد داشته باشند، و هر چقدر که ما به یک مفهوم کلی قید بزنیم، یعنی یک کلی دیگر به او به عنوان قید اضافه بکنیم، فقط محدودترش کردیم، اما متشخصش نمی کنیم به این معنا که قابل صدق بر هیچ چیز دیگری نباشد و خودش فقط خودش باشد. مثلا مفهوم انسان را وقتی شما در نظر بگیرید، یک مفهوم کلی شامل تمام انسان‌های روی زمین میشه و همه اینا مصداق‌های او هستند. حالا اگر شما بگید انسان آسیایی، خب محدود شد. انسان آسیایی ایرانی، باز محدود شد. انسان آسیایی ایرانی مسلمان، باز محدود شد. هر چقدر که شما از این قیود.
با تشکر از شما جناب استاد، ببینین در جلسه گذشته که پیرامون اون دلیل رو میخواستیم ما در خدمتتون باشیم بر وحدت شخصی وجود، شما دلیل ارائه دادید که خب وقتی که اشتراک معنوی وجود رو پذیرفتیم، در عمق این اشتراک معنوی وجود که وحدت خابیده، این دلالت بر یگانگی مصداق میکنه. بنده همون جلسه خدمتون عرض کردم که چنین چیزی نیست، یعنی میشه یه نفر اشتراک معنوی وجود رو قبول بکنه و قائل به وجودات متباین بشه، میتونه یه نفر اشتراک معنوی وجود رو قبول بکنه قائل به تشکیک بین وجودات باشه و سنخ. مطلب دیگه ای رو اشاره کردید در توضیح تشخص. خب این کاملا روشنه که وقتی یه نفر اصالت با وجود بدونه، به این تقریری که خدمتتون عرض میکنم، یعنی اون چیزی که منشأ آثاره، اون چیزی که خارجیت داره، تنها وجوده و ماهیت موطنش در ذهنه، حظی از وجود نداره، خارجیت نداره. خب وقتی بحث تشخص مطرح میشه، همون معنای واقعیت، تحقق، خارجیته. خب وقتی اصالت با وجود شد، مشخصه که تشخص هم با وجوده. بعد فرمودین که وحدت شخصی وجود، یعنی اینکه حقیقت وجود در عالم خارج عین تحققه. این به نظر من اینم یک حرف عامی هستش، یعنی یه نفر قائل به تشکیک وجود هستش.
بله، تشکر میکنم از اینکه عرایض بنده را جناب عالی تقریر کردید. ولی در مورد اشتراک معنوی وجود و اینکه به همه تطورات وجود هم اطلاق وجود می شود و با تشکیک وجود شما فرمودید که ممکنه منافاتی داشته باشه، میخوام عرض بکنم که وجود را یک تقسیم بندی اساسی دارند در فلسفه که این حتما باید روشن بشه. ضمن اینکه به همه این انواعش ما وجود میگیم، اما یک تقسیم بندی مهمی وجود داره. تقسیم می شود به وجود فی نفسه و مرحوم آخوند ملا صدرا با یک برداشت بسیار دقیقی که از حقیقت علت و معلول داره در نظام علت و معلولی عالم، این مسئله را برای ما مطرح میکنه که ماحصل حرفش این است که میگوید معلول تماما یک هویت ربطیه، تماما یک هویت تعلقی به غیر است و این غیرش هم همون علته. یه همچین دیدگاهی و یه همچین نگرشی اصلا به طور کلی ما را متحول میکنه. علت و معلول به هیچ عنوان به معنی. جناب ملا صدرا در جلد دوم اسفار یه بیانی دارد در همون بحث علت و معلول، دلیل جداگانه بنده اقامه نمی کنم، در ادامه همون بحثم که از اشتراک معنوی وجود میخوایم به وحدت شخصی برسیم در مقام تکمیل هستم، چون که ما در اشتراک معنوی بحثمون اینه که وجود یک مفهوم واحده، ما به هم به معلول میگیم وجود، هم به من و شما میگیم وجود داریم، هم حق تعالی را میگیم وجود داریم و وجود در همه جا در اصل به یک معناست، اما دو شکل وجودی متفاوت، اون وجود فی نفسهی و این وجود ما وجود رابطیم. حالا جناب ملا صدر اینجوری میگه، میگه قد انکشف ان کل ما یقع علیه اسم الوجود ولا به نحو من الانها فلیس الا شأن من شؤون الواحد القیوم. کشف شد که هر چرا که ما اسم وجود را بر او قرار میدهیم، به هر نحوی از انها، به هر شکلی که میگیم وجود داره. پس همینطور که ملاحظه میفرمایید، اینجا اشتراک معنوی وجود ما را سوق میده به این سمت که همه چیز را وجود بنامیم، هم وجود واجب تعالی را وجود بدانیم، هم وجود ممکنات را، اما اینو وجود فی غیرهی میدانیم و او را اصل وجود و حقیقت وجود. و زمانی مسئله برای ما روشن تر میشه که همونطور که عرض کردم، مسئله علت و معلول و اون ارتباط واقعی که بین علت و معلول، که حق تعالی علت العلل است و ما بقیه موجودات تمام معلول در مراتب خودشون در درجات خود. جناب علامه طباطبایی در نهایت الحکمه که یه جوری در واقع تلخیص قسمت های از اسفاره، در ارتباط با همین علت و معلول بیانی دارد. اتفاقا همین هفته گذشته بحثمون در نهایت الحکمه سر کلاس دقیقا همین عبارات بود. عزیزانی که الان وایس بنده رو میشنون مطلب براشون تداعی میشه. جناب علامه در نهایه میفرماید که انهو اذا کانت الحاجت و الفرق بالاصالت للوجود المعلول و هو محتاج فی ذاتهی، زمانی که حاجت و فقر و نیاز بالاصالت و در واقع متعلقه به معلوله، معلول سراپای وجودش فقره و حاجت است و هو محتاج فی ذاته، معلول در ذاتش در حقیقتش احتیاج محضه، یعنی خودش عین احتیاجه. و الا لکانت الحاجت و عارضتون و کان مستغنی فی ذاته، اگر اینطوری.
با تشکر از شما، من ابتدای تقریری رو نسبت به فرمایشات شما داشته باشم، بعد نکاتی رو عرض می کنم. ابتدا شما وجود رو تقسیم کردیم به فی نفسه و فی غیره. وجود فی نفسه در ذات خودش تحقق داره، وجود فی غیره رو به عنوان وجود ربطی دونستیم، همین معلولی که عین ربط عین ارتباط با اون وجود فی نفس هستش، که این در حقیقت با وحدت شخصی وجود میشه تجلی، ذل، تطور، تعین، همون حقیقت و وجود واحد باری تعالی. خب این یه نکته. ببینید، ما یک بحثی داریم که این چه در فلسفه غرب چه در فلسفه شرق مطرحه، به عنوان معقولات یا اینتلیجبل. این اینتلیجبل یا معقولات به معقول اولا یا معقول ثانی تقسیم میشه، پرایمری اینتلیجبل یا سکندری اینتلیجبل. در ارتباط با معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی به منطقی و فلسفی مطرح میشه. در مورد معقول ثانی فلسفی، همینطور که شما مطرح کردید، وجود معقول این عقل ماست که گاهی اوقات حیثیات متعددی رو در نظر میگیره، گاهی وقتا حیثیت واحدی رو در نظر میگیره. مثلا شما میبینید که از یه مصداق خارجی این عقل میادش که حسیات متعددی رو در نظر میگیره. مثالی که خدمتون عرض کردم نسبت به پروردگار عالم، وجود خداوند متعال، این عقل که میاد حسیات متعددی رو در نظر میگیره، بعد صفاتی مانند علم و قدرت و حیات و نسبت به این حقیقت واحد در نظر میگیره که اینها از حیث معنا نسبتشون نسبت تباین هستش، ولیکن در خارج یک حقیقت واحد هستش. و این جهاتی که در معقولات اولا، همینطور که وحدت، این وحدت مفهومی دلالت بر جهت واحد عینی داره، کثرت هم دلالت بر این کثرت خارجی و عینی داره. اما در ارتباط با معقولات ثانی فلسفی چنین چیزی نیست. یعنی اینکه ما یه مفهوم واحد به عنوان مفهوم وجود رو در نظر گرفتیم، حتما باید بین این وجودها در خارج، ایشان می‌فرمایند که انتزاع مفهوم واحد از موجودات متکثر هنگامی بر وجود یک جهت مشترک عینی دلالت دارد که آن مفهوم از معقولات اولا، یعنی مفاهیمی که عروض و اتصافشان هر دو در خارج است، باشد. زیرا همان گونه که وحدت معقولات اولا دال بر جهت واحد عینی است، کثرت آن هم دال بر کثرت جهات عینی است. و اما درباره معقولات ثانیه، برای حمل هر یک از معقولات ثانیه بر مصادیقش همین بس که از دید عقل در میان آنها جهت واحدی وجود داشته باشد. همچنان که برای حمل بیش از یک معقول ثانی بر مصادیق واحد کافی است که عقل حیثیات متعددی را در نظر بگیرد، گرچه به ازای آن حیثیات جهات متکثر عینی وجود نداشته باشد. در قسمت آخر از این قسمت از عرایزم اینه که لازمه این که ما اثر او باشیم، آیه او باشیم، به این صورت نیستش که سنخیت بین خالق و خلق باشه، یعنی اشتراک در حقیقت وجود بین خالق و خلق باشه. من قبلا خدمتتون عرض کردم به هیچ وجه
بله، عرض کنم خدمتتون که اگر کسی از خارج عرایض بنده و فرمایشات شما را گوش بده و سابقه ذهنی نداشته باشه، فکر بکنه دعوای ما سر اشتراک معنوی وجوده، در حالی که بحث اصلی ما در مورد وحدت شخصی وجوده و قرار شد که بنده دلایلی ارائه بدم و جنابالی منتقد باشید. خب این معنیش اینه که اگر مثلا یه دلیلی از دلایل بنده را قبول ندارید که برای خودم تمام هست، خب اجازه بدین دلایل دیگری اقامه بشه. ولی این مسئله که شما صرفاً به اشتراک معنوی وجود تمرکز کردین و فکر میکنین که بنده تنها دلیل و پایه برای اثبات این مسئله رو اشتراک معنوی وجود گذاشتم، خب اینطور نیست. من از همون اولم عرض کردم تمام این چند مقدمه که عرض کردم که یکیش همه اشتراک معنوی وجوده، اینا مسئله دیگر کلمات از جناب آقای مصباح فرمودید و خوندید، بنده تر خیلی از مسائل با گرایشات جناب مصباح همراهی ندارم، با افکار ایشان آشنایی دارم. بنده یادمه که شاید بیش از 20 سال پیش که نهایت الحکمه میخوندیم در حوزه، بنده خودم مرتب علاقه من بودم که نوارهای صوتی جناب مصباح را هم همراه با درسمون گوش میکردیم و خیلی جاها هم نقد و انتقاد داشتیم، هم به فرمایشات جناب مصباح انتقاد داشتیم و حالا نمیگیم همش هم میفهمیدیم، شاید خیلی از فرمایشات ایشون هم جوری بلند بوده که ما اون موقع نمیفهمیدیم، ولی حالا میتونم بگم که این اون چی که بنده فهمیدم از صحبت های جناب آقای مصباح برای بنده قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معقول ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی هم تو که شما هم اشاره کردین تفاوتش اینجاست. معقول ثانی منطقی عروض و اتصافش هر دو در ذهنه، اصلا حکایتگری مستقیمی از خارج نداره، مثل مفهوم نوع و جنس و عرض عام و عرض خاص و کلیات خمس و غیره. ولی در معقول ثانی فلسفی که ما میگویم عروضش در ذهن، معقول ثانی فلسفی به معنی اخصش، چون به دو معنا هست، به این معنا که عروضش در ذهن و اتصال. خب همینطور که اعلام فرمودند زمان جلسه به اتمام رسید. تشکر میکنم از حضور و شرکتتون و همراهیتون، امیدوارم که در بحث‌های آینده باز